خدمت رسانی به زائران بودند. حتی مثلا در چند روزی که جو منطقه خوزستان بارانی بود،
بله،
من اونطوری که پرسیدم و از عزیزان جویا شدم، هلوش 8500 نفر از یادمانها دیدن میکردن. یعنی مردم ما واقعا این عشق و علاقه و شور وافر رو دارند که تحت هر شرایطی بیان از یادمانها، از مراکز و مناطقی که آمیخته است به عطر شهدا و جهاد و حماسه، در واقع دیدن بکنن. خلاصه خدا رو شکر میکنم که امسال هم مثل پارسال در این روزها خداوند این سعادت رو روزی بنده کرد که بتونم در این خاک پاک باشم. و واقعا دل کندن هم خیلی سخته سر کارخانه هاشمی.
بله.
من پارسال هم که برگشتم از استان خوزستان به تهران، تا یه هفته حدودا میتونم بگم تو همین حال و هوا بودم و دلم واقعا تنگ میشد برای این خاک پاک. نمیدونم چه جذبه ای داره. عزیزان باید بیان حضورم مشاهده بکنند و انشالله بتونم اون احساس من رو به عنوان یک خادم، به عنوان اگر لایق و قابل باشیم یک زائر، یک روایتگر، حالا به قول سرکار عالی که بنده رو قابل دونستید در بود داشتید، درک بکنن واقعا.
خواهش میکنم.
در خدمت شما هستم. اگر
درسته، کاملا درست میفرمایید آقای غفارزاده. من اعتقاد دارم که وجب به وجب این خاک، این سرزمین، کشورمون، دل کندن ازش سخته و به خاطر همون دل کندن های سخت بود که خیلی از جوان ها حراست کردن و پاسداری کردن از این خاک تا حتی ما یک وجبش رو هم از دست ندیم، چرا که همش برای ما بسیار ارزشمنده. حالا جنوبی های عزیز، خوزستانی های عزیز که همیشه مهمان نوازیشون، لطفشون شامل حال همه مردم ایران شده، شما اونجا هستید. اتفاقا من حالا چون صحبت خوزستان شد، میخوام خواهش کنم از همه اونهایی که الان خوزستان هستن، جنوب و جنوب غرب کشورمون هستن، این روزها خیلی مراقب باشن به خاطر بارندگی هایی که هست و در پیشه، تا ما دیگه خبر بدی نشنویم، تا حالمون خوب باشه و این سال رو با خیر و برکت بتونیم ادامه بدیم
انشالله. و نهادهای مختلف هم دست به دست هم دادن.
بله.
و میدونم که امیر سیاری معاون هماهنگ کننده از طرف فرماندهی کل ارتش مأمور شدن به عنوان مسئول ستاد مدیریت بحران در خوزستان، استاندار محترم جناب شریعتی، و همه دست به دست هم دادن تا انشاءالله تدبیری اتخاذ بشه که خدای نکرده مشکلی به وجود نیاد و حتما پیشگیری بشه از بروز خدای نکرده حوادث و مسائل غیر متوقع.
آقای غفارزاده، من خیلی متشکرم از شما، ممنونم که ما رو همراه باشید. کردید و دلها رو روانه اون منطقه و اون خاک از کشورمون کردید. از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید، زنده باشید. منم از اهتمام و توجه عزیزانمون در رادیو جوان که به مقوله ارزشمند راهیان نور و دفاع مقدس توجه جدی دارن بی‌نهایت سپاسگزارم.
درود بر شما. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار شما.
یا مقلب القلوب
یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار
يا مدبر الليل والنهار
يا مفضل الليل والنهار
اي همم اي بيشي باشرين بابا همين آقا جاسر مهمان براتون بده، بعد 19 سال غریبی اومدن بهتون سر بزنن، یه باری کلا به غیرتتون
قبل حالنا الى احسن
سفره‌ای، سبزه‌ای، کاسه‌ای آب در انتظار ماهی سرخ، کتاب خدا، شمعی و دیگر هیچ. ولی نه، عکسی است به یادگار. عکس، لبخند، شعر، شعری برای محمد، بهروز، فرید، امید، جابر، حسین، سعید. شعرهای شبانم را میخوانم، جزایری گرم در خیال میبینم و قایقهای کوچک که مرا صدفها و مرواری هدیه.
باید به مسافران کاروان عشق بیندیشیم. وقتی که غبارآلود با کوله های کوچک و خاکستری از جلوه های سال روشن قربت گذشتند و اینک تو بیا به اینجا کنار اربند، مشتی آب و روح خستت به پاش، تا حس کنی خنک‌های عشق را در ساحل جوی عاشق زمین.
مشتی آب و روح خستت به پاش در ساحل جاری. شاید چون نامت در دهانم گشت از دهانم زاده شدی. بگذار کشور عشق را بنا کنم به وسعت آسمان، سرزمینی که تو در آن بزرگترین عاشق باشی. بزرگترین عاشق.
عاشقی شیوه رندان و بلاکش باشد. نمیدونم چرا غم هجران و دوری تا این حد با عاشقی قرینه، اما شایدم این خاصیت و حکمت عاشقیه. وقتی از معشوق دوری، تنها چیزی که میتونه تو رو کمی آروم کنه و تسلای دل خسته و چشمای گریونت باشه، یه یادگاریه. حالا این یادگاری هر چیزی میتونه باشه، یه شاخه گل، یه انگشتر، یا حتی یه تار مو. از تو رو خدا بهم نگید چرا اینقدر این پلاک و پیشونی بند رو میبوز شبانه روز باشون نجوا میکنی.
عشق تو مرا به شهرهای حزن و اندوه برده است و من پیش از آن که تو را بشناسم به درون شهرهای حزن و اندوه قدم ننهاده بودم و هرگز نمی دانستم انسان بی اندوه یادگاری از انسان است. انسان بی اندوه یادگاری از انسان است. عشق تو کوله ها را بر زمین انداخت و گفت که نمی خواهد به جایی برود. چگونه میخواهی مساحت اندوه هم را اندازه بگیری؟ حالان که اندوه من چون کودک هر روز زیباتر و بزرگتر میشود.
سه سال قشنگی تا ندیدم، خیلی دلم میخواد صورتت ببینم، حتی شده برای یک دقیقه صورت قشنگت ببینم، آرزو به اون دنیا ندارم. خودم میگه میشه یعنی روز برگرده؟ اگه خدا بخواد اونه به من برمیگردونه، چطور حضرت یوسف برگردون؟ امکان داره بهروز منم یه زمانی شاید برم برگردون.
به من شیوه بیاموز که زیر باران چشمانت بگردم و خیز نشوم. همه چیز را میتوان پنهان کرد جز روشنی چشمان تو را. چشمان تو چون دو ماهی زرین در ظرفی از بلور. همه چیز را میتوان پنهان کرد جز چشمان تو را.
در طلایه بچه های تفاوت شهدا مدتی گشتن هیچ جنازه پیدا نکردن، با اینکه مطمئن بودن هنوز هم در این منطقه شهید هست. دلها گرفت، گفتن همه دلخوشی ما این بود که یه پلاک پیدا میکنیم میبریم دیر دسته مادر محبود الله، از انتظار درش میاریم. شما میدونید انتظار جوون یعنی چی؟ یعقوب پیغمبر خدا 12 پسر داره، یکیشو گم کرد، از سراغ یوسف چشماشو از دست داد، نابینا شد.
دل از ما بردار، روی از ما نهان کرد، وای خدا را با که این بازی توان کرد.
مسیر دستان تو راهی است به سوی عالم تاب که هزاران ایمان آورنده در آن ره سپارند. من از دستان تو آموختم چگونه شعر می نویسند، چگونه سیب می چینند و چگونه پرواز می کنند.
دختری باباش مفقود شد، تو دستمال کاغذی دو خط نوشته بود، این شد بابا. خیلی دنبال دیشتر. پس تو کجایی؟ چذابه، دهلاویه، تلاویه، این همه را آمدم تو رو پیدا کنم. میدونی تو رو که گم پیدا نکردم هیچی، بابا خودم هم تو این سفر گم کردم.
یکی قطره باران از ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیست؟ که جایی که دریاست من کیستم؟ گرو هست حقا که من نیستم.
اون چه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس را، مقطع دفاع مقدس را هرگز فراموش نکنه. سالهای پرمهنت ولی پر افتخار دوران جنگ تحمیلی را هرگز از یاد نبرید. این آمدنها، این اظهار ارادت ها، این یاد بود گرفتن ها کمک میکند به این که این یادها در ذهن ها زنده بمانه.
سفره ای، سبزه ای، کاسه ای آب، ماهی سرخ، کتاب خدا، شمعی روشن، محمد، بهروز، فرید، امید، جابر، حسین،
بچه‌هاتون، دست گلایی که دادی به جبهه ها فرستادی، حالا با تابوت اومدن، با بوی باروت اومدن، سر ندارن، پا ندارن، شوق تماشا ندارن، مادرو از خدا میخوام، با گریه و دعا میخوام، تابوتاشونو باز کنن.
آی همت، آی مهدی باکری، آبا همین آقا حسین مهمان برات اومده، بعد 19 سال غریبی اومدم به تو سر بزنم، یه باری کلا به غیرت تو.
اما بوی عجیب میاد، رو کنی بوی سیر میاد، میگن کسی که پا بشه راهی جنرا بشه، سر به بیابون بذاره، تو عاشقی جون بذاره، اونجا که آفتاب میشینه باغ گل سیب ببینه، بچه های نشه باغ گل های سیب رو عشق تو بخانسته، ایلانتم بخانسته، میانتن بخانسته،
به دنبال تو میگردم خدای من.
دوازده و 31 دقیقه است. یه پویش داریم، توی روزهای گذاشتم گفتیم، الانم من دوباره تکرار میکنم. شما هر جایی که هستی، هر روستایی، هر شهری، هر محلهی، به چی افتخار میکنی؟ یا خودت قراره چی کار کنی که یک افتخار به افتخارات اون شهر و اون دیار و اون محله اضافه بشه؟ بگو برای ما با هشتگ کشورم زیباست دوستش دارم. ببخشید من یه لحظه آب دهنم قورت دادم به خاطر اینکه یه شیرینی دوستان به ما تعارف کردن، ما دیگه تو این فاصله خوردیم و اینجوری شد. و موضوع برنامه هم اینه که شما چقدر اهل صبوری کردنین. مثلا من صبوری نکردم برنامه تموم شه شیرینیمو بخورم، اینجوری شد. شما چقدر اهل صبوری کردن هستید؟ از صبوری هاتون برای ما بگید که یا عصبانی میشید که یا خودتون رو کنترل میکنید. تجربه و خاطره هم اگر دارید بفرمایید. 30881. خودم خیلی اهل شعار نیستم، راستشو بخواید خیلی هم آدم جوشی هستم، خودم رو به شخصه میگم. یه وقتایی هم زود عصبانی میشم، ولی جدیدن مثلا همین چند وقت پیش خیلی نزدیک یه اتفاقی افتاد، خیلی عصبانی شدم، بعد اون لحظه دلم میخواست گوشی تلفن رو بردارم و اون کسی که ازش ناراحتم شمارش رو بگیرم و حالا اون چیزی که تو دلم هست رو بهش بگم، حالا شاید احتمالا با عصبانیت یا حالا با لحن تند یا با یه ادبیاتی که احتمالا میتونست پسندیده نباشه. یه لحظه با خودم گفتم خب الان عصبانیم، بذار بعدن زنگ بزنم. و فقط یک لحظه، یک جمله، و این کارو نکردم و الان خوشحالم که این کارو نکردم. اون لحظه تماس نگرفتم و حرفم رو با عصبانیت و حالا احتمالاً پرخاشگری نگفتم. من آدم صبوری نیستم، اما میخوام تمرین کنم از این به بعد که یه مقدار صبورتر باشم. یه جاهایی لازمه، خوب نیست که آدم رو با عصبانیت و از کوره در رفتم بشناسن. این اصلا افتخار نیست. هممون بیاییم با همدیگه تمرین کنیم. همین الان هم برای اینکه بتونیم بهترین کار رو بکنیم، میخواییم با یه کارشناس صحبت کنیم، جناب آقای دکتر محمد کاظم‌زاده که روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم هاشمی و همه شنونده های خوبمون در رادیو جوان.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
سال جدید رو تبریک عرض کنم و شما هم امام موسی کاظم رو تسلیت عرض کنم به همه شیعیان و ایرانیان خوبمون.
متشکرم از شما، ما هم بر شما تسلیت عرض میکنیم. اتفاقا من فکر میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام میتونه یک شروع دوباره باشه برای همه ما که از این فرصت استفاده کنیم، همه امامانمون استفاده کنیم، یه مقدار بیشتر تأمل کنیم در زندگیشون، بر شیوهشون، بر رسم و رسوم و سننی که داشتن، یه مقدار سعی کنیم سیره اونها رو بیشتر توی زندگیمون به کار ببریم. و اتفاقا ما توی این برنامه رفتیم سراغ خشم. آقای دکتر میگم اول برنامه گفتم دیشب یه خبری شنیدم خیلی ناراحت شدم. فکر کنم تو کهنوج بود یا حالا شهرشو دقیقاً خاطرم نیست، ولی انقدر ناراحت کننده بود که به خاطر یک نزاع خانوادگی 9 نفر جونشون رو از دست داده بودن. یعنی یه نفر عصبانی شده، حالا یه اسلحه که نمیدونم از کجا دستش رسیده رو برداشته و با عصبانیت همه رو کشته. این یک لحظه است، چون اونقدر خودش متزلزل شده که خودش رو هم به خودش هم شلیک کرده.
بله
این ما چه کنیم که صبورتر باشیم؟
بله.
چی میشه که آدم ها اینقدر عصبانی میشن؟ دلیل این بروز خشم چیه؟
ببینید از نظر علمی خشم یکی از هیجان‌های اصلی هر انسانیه. یعنی اگر انسانی ادعا کنه من تو وجودم خشم ندارم، اگر واقعا بتونه ادعاشو ثابت کنه قطعا آدم مریضیه. یعنی از نظر روانشناختی حتما باید انسان خشم داشته باشه، یکی از نیازهای اصلی انسانه. اما مهم اینه که ما در مقابل این خشم چه عکس العملی نشون بدیم و وقتی خشم استفاده کنیم. اول اینو باید بدونیم، خشم یکی از مهمترین هیجانات انسانه. وقتی هم انسان هنوز به دنیا نیومده، این نیاز زیستی، این ارث زیستی رو همراه خودش داره و به دنیا میاره. یکی از اصلی ترین هیجانات،
یعنی از زمانی که ما توی رحم مادرمون بله. هستیم این خشم بله. رو میتونیم با خودمون داشته باشیم.
بله بله، یکی از هیجانهای اصلیه که انسانها دریافت میکنن و جزء فرایند آفرینشیشونه. وقتی هم به دنیا میایم، مهمترین عامل بروزش ناکامیه. یعنی وقتی انسانها ناکام میشن خشمگین میشن. حالا انسان ها به دو دسته تقسیم میشن توی این ناکامی. بعضیا بلدن که چجوری برخورد کنن، بعضیا بر اساس همون برنامه‌ریزی‌های زیستیشون عمل میکنن. ببینید خانم هاشمی، اگه یه انسان آموزش ندیده باشه و تحت رشد خودشو قرار نداده باشه، توی خشم فقط دو تا کار بلده. یعنی خدا تو توبره زندگی ما دو تا کار رو به صورت غریزی گذاشته، یکی فراره، یکی حمله است. اگر عامل ایجاد ناکامی قدرتش، زورش، شخصیتش، جایگاهش از ما بالاتر باشه، وقتی ناکام میشیم فرار میکنیم. اما اگر عامل ایجاد ناکامی از ما ضعیف‌تر باشه، زور ما بهش برسه، قدرتش کمتر باشه، وقتی ما رو ناکام میکنه، وقتی ما رو اذیت میکنه، ما بهش حمله میکنیم. این دوتا کاریه که ما به صورت زیستی در ارث زیستیمون دریافت کردیم. حیوانات هم اینا رو دارن.
بله.
اتفاقا همین الان داشتم با یکی از دوستان راجع به این موضوع صحبت میکردم. مثلا شما یه حیوان رو در نظر بگیرید، مثلا یه گرگو، یه گرگ جوان چند ساله اول زندگیش، وقتی با یه گرگ جا افتاده خیلی قوی درگیر میشه، چون زورش کمتره فرار میکنه. ولی با یه گرگ کوچیکتر وقتی روبرو میشه که ضعیفتر از خودشه، حتما به اون یه آسیبی میرسونه. پس قدم اول باید بدونیم خشم یه هیجان کاملا ذاتیه و در وجود همه انسان‌ها هست. دومین نکته باید بدونیم که در مقابله با خشم چه موقع‌هایی خشمگین میشیم؟ اون موقعی که ناکام میشیم. سومین مورد این که وقتی ناکام میشیم، طرف مقابل که ما رو ناکام کرده
بله.
یا از ما ضعیف‌تره یا از ما قوی‌تره. اگر از ما ضعیف‌تر باشه ما حمله میکنیم و بهش آسیب میزنیم. اگر از ما قوی‌تر باشه از دستش فرار میکنیم. این سپله مقدماتی مدیریت خشمه. حالا اگر وقت داشته باشم توضیح میدم که درست برخورد با خشم چیه، یعنی من وقتی خشمگین میشم اون چیزی که باید یاد بگیرم و بر اساس اون خودم رو رشد بدم چجوریه.
درسته، خب
هست؟
بله، الان حالا گام اول رو با هم صحبت کنیم، گام های بعدی رو توی بخش بعدی.
در خدمتتون هستم. ببینید، همونطوری که گفتم ما باید از فرار کردن و از حمله کردن دست برداریم، چون این چیزیه که فقط برای ایجاد امنیت زیستی ما تو وجود ما کد گذاری شده. ما برای اینکه بتونیم خودمون رو زنده نگه داریم، خدا این دوتا کد رو در وجود ما کد گذاری کرده. ولی من به عنوان یک انسان وقتی میخوام زندگی اجتماعی مسئولیتری رو تجربه کنم، باید برم یاد بگیرم در مقابل این ناکامی چجوری عکس‌العمل نشون بدم. اولین عکس‌العملی که باید نشون بدم دقیقا همین حرفی و نکته‌ای که شما رعایت کردید تو چند روز گذشته، که حالا یه دونه روایت هم از امام کاظم علیه السلام به مناسبت شهادت ایشون خدمتتون عرض میکنم، که فرمودید شما اول وقت من رو خط بودم، صحبت بله. شما رو شنیدم که من عصبانی شدم، یه ذره صبوری کردم، بیایید تمرین کنیم صبوری کنیم.
آقای دکتر، من فکر می‌کنم یه جمله هایی رو اگه به ذهنمون بسپاریم خیلی بهمون میتونه کمک کنه. من راستشو بخواید این صبوری رو خیلی بلد نیستم یا بلد نبودم. یه لحظه با خودم گفتم خب، یعنی نگفتم این کارو نمی‌کنم ها، گفتم الان تماس نگیرم.
دقیقاً.
بعداً تماس بگیرم، یه ذره حالم متفاوت باشه.
آفرین، همین جمله کمکت کرده که بتونی یه مقدار صبوری کنی.
بله.
امام کاظم علیه السلام میفرماید الم یکن حلیمون فتحلم، اگر حلیم نیستید، اگه صبور نیستید فیلمشو بازی کنید.
دقیقاً.
خودتونو بزنید به صبوری، خودتونو بزنید به حلم، آروم آروم صبور میشید، آروم آروم حلم در وجود شما شکل میگیره.
مثلا حضرت علی علیه السلام هم فرمودن که در هنگام خشم و عصبانیت سکوت کنید و صحبت نکنید.
این دقیقاً قدم اول برخورد با ناکامیه.
بله.
ببینید، وقتی من در مقابل ناکامی قرار میگیرم، اگر به خودم یادآوری کنم که خب الان من به هم ریختم، هر عکس‌العملی نشون بدم تخریبیه، حالا در حد خودم دیگه، یه موقع هست من یه عکس‌العمل تخریبی نشون میدم، میزنم 10-12 نفره میکشم، یه موقع هست یه کاری انجام میدم مثلا همسرم ناراحت میشه، فرزندم ناراحت میشه، همکارم ناراحت میشه، حتما نباید بزنم یه آسیب بزرگ رو ایجاد کنم، همونم خودش یه آسیبه که ما نباید ایجاد کنیم.
بله.
پس اولین قدم اینه که صبوری کنیم. دومین قدم اینه که بشینیم فکر کنیم آقا جان، ما در چه جایگاهی قرار گرفتیم که این ناکامیه برای ما به وجود اومده. خانم هاشمی، از نظر علمی ثابت شده 75% از ناکامی‌های ما به توقع‌های ما ربط داره، یعنی سطح توقع ما مقدار ناکامی ما رو تعیین میکنه. خیلی از ناکامی‌های ما به خاطر اشتباه‌های مردم و اطرافیان و دوروریامون نیست، به خاطر اون شاهین سنجشیه که خودمون داریم. من یه مثال میزنم کامل برای شنونده‌های عزیزمون جا بیفته موضوع. شما فرض کنید از یه فروشگاه خیلی معمولی یه خودکار 5000 تومانی می‌خرید. بعد می‌برید خونه، درشو باز می‌کنید، می‌کشید رو کاغذ، می‌بینید این خودکار نمی‌نویسه. چیکار می‌کنید؟ خود شما خانم هاشمی چیکار می‌کنید؟
خودکار ننویسه؟
آره، می‌ذاریدش کنار دیگه، درسته؟
دقیقاً دیگه، کاری نمی‌شه کرد.
حالا فرض کنید میرید یه ست استدلر خیلی معروف 2,000,000 تومانی خرید.
ای وای آقا، من هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنم، از این پولا نداری.
با این پیش فرض کنید از یه لوازم تحریر فروشی خیلی معروف یه ست لوازم تحریر خیلی خیلی گران قیمت می‌خرید.
بله.
میارید خونه، می‌بینید جعبه اون لوازم تحریر شکسته. حالا چیکار می‌کنید؟
ناراحت می‌شیم دیگه، میریم در مغازه میگیم آقا شکسته بود.
چرا شما جعبه لوازم و تحریرتون شکسته، هنوز خود لوازم و تحریر رو بررسی نکردید، برمیگردونید وسیله رو؟ به خاطر اینکه 2,000,000 تومان هزینه کردید.
بله.
ببین، مقدار هزینه شما توقع شما رو بالا برده.
دقیقا همینطوره.
یکی از بزرگترین دلایلی که ما تو موقعیت‌های متفاوت عصبانی میشیم
چون توقع داریم.
آفرین، بر اساس توقعه. حالا چرا توقع ما خیلی بالاست؟ چون الکی هزینه کردیم برای اطرافیان، الکی بی حساب کتاب، بی برنامه، بدون هدف، بدون آموزش، بدون پلن مشخص. این خیلی کمک میکنه به ما اگر بشینیم فکر کنیم چرا من ناکام شدم. مثلا من تو زندگی مشترک همسرم یه جمله میگه من به هم میریزم، یا تو محیط کارم، یا تو رابطه های اجتماعی. اولین قدم بعد از اینکه صبوری کردم اینه، فکر کنم خب این ناکامی چرا به وجود اومده؟ آیا واقعا 100% طرف مقابل مقصره؟
یا من انتظار زیاد داشتم ازش؟
یا بعضیش به خاطر توقعات بسیار زیاد
خب
منه؟
خب آقای دکتر، پس به این نتیجه میرسیم تا اینجا که یک دلیل اصلی عصبانی شدن ما توقعاتیه که ما داریم که باعث میشه ما ناراحت بشیم یا خشمگین و عصبانی. تا اینجا صحبت رو نگه داریم، توی بخش بعدی با شما مفصل صحبت میکنیم در خصوص کنترل